ساعت 10 شب. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دوشنبه 29 آبان 1396 برابر با 20 نوامبر 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. قبل از هر چیز مهرداد میردامادی اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر.
با درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد. ایران به همراه سوریه و سودان در این فهرست قرار دارند. آقای ترامپ روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت:
Should have happened a long time ago. Should have happened years ago. In addition to threatening the world by
این اقدام بسیار پیش از این باید صورت می‌گرفت. رئیس جمهوری آمریکا افسود که قرار دادن نام کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم بخشی از سیاست افزایش فشار بر پیونگیانگ است. رئیس جمهوری آمریکا در جلسه هیئت دولت آن کشور گفت کره شمالی علاوه بر تهدید جهان با انهدام هسته‌ای، مکرراً از تروریسم بین‌المللی از جمله ترور افراد در کشورهای دیگر پشتیبانی کرده است. کره شمالی در سال 2008 در قبال قبول توقف توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده بود. رهبر گروه حزب الله لبنان می‌گوید آماده است پس از شکست داعش فرماندهان گروه خود را از عراق خارج کند. حسن نصرالله در نطق تلویزیونی خود در روز دوشنبه گفت که مأموریت حزب الله با شکست گروه حکومت اسلامی داعش به پایان رسیده است. حزب الله به عنوان یک متحد ایران از سوی کشورهای عمدتاً سنی عرب به دامن زدن به فرقه گرایی و حمایت از تروریسم متهم شده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود در این حال تروریست خوانده شدن گروهش در بیانیه اتحادیه عرب را امری قابل انتظار اما مایه تأسف دانست. رهبر حزب الله در سخنرانی خود در این حال از قاسم سلیمانی برای آنچه نقش بزرگ وی در جنگ با داعش در شهر ابو کمال در شرق سوریه خواند تشکر کرد. در آخرین بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب در مورد تداوم مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه به ایران هشدار داده شده است. در نبرد شهر ابو کمال 5 ایرانی از جمله 2 عضو ارشد سپاه قدس کشته شدند. بنیاد مستضعفان برای نخستین بار زمان تأسیس صورت مالی سالانه خود را منتشر ساخت که آخرین آن مربوط به سال 95 است. بنابر صورت مالی سال 1395 درآمد بنیاد بیش از 28 هزار میلیارد تومان و سود خالص آن 2692 میلیارد تومان بوده است. بیشترین سود بنیاد از طریق ارائه خدمات تأمین می شود که بخش های بانکداری، ارتباطات، روانکارهای خودرو، املاک و مستقلات، برق و انرژی و حفاری و نفت است. ایرانسل در میان شرکت های متعلق به بنیاد بیشترین سوددهی را دارد و پس از آن شرکت نفتی بهران قرار می گیرد. بنیاد در سال 95 مبلغ 534 میلیارد تومان کمک بلاعوض داشته که 326 میلیارد تومان آن به معاونت نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله خامنه ای پرداخت شده است. صورت مالی سال 95 بنیاد بر روی سایت اخبار بنیاد مستضعفان قابل مشاهده است. و صلیب سرخ جهانی اعلام کرد 2,500,000 نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در بیانیه صلیب سرخ که روز دوشنبه صادر شد آمده که پس از بسته شدن موادی ورودی به یمن از سوی ائتلاف رهبری عربستان، سوخت برای پمپاژ آب به کشور وارد نمی شود و از این روز صنعا پایتخت و شهر بیضا در مرکز کشور به فهرست شهرهای فاقد آب سالم اضافه شده است. از اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به 1,000,000 نفر در یمن به وبا مبتلا شدند که عامل اصلی آن نبود آب سالم است.
متشکرم. مرداد میردامادی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما بخونید، radiofarda.com، یا در کانال تلگرام ما عضو بشید و خبرها رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای میگوید از کارهای انجام شده برای زلزله زدگان قانع نشده. همزمان معاون پیگیری های ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی از معاون اول رئیس جمهوری انتقاد کرده است.
این نمک پاشیدن بر دو تا زخم بود، هم زخم زلزله و دفاع از مسکن مصر و هم زخم دفاع از احمدی نژاد که باعث شد که اصولگرایان ناراضی از احمدی نژاد هم حتی به آقای وحید حمله بکنن.
گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره نشست اتحادیه عرب علیه ایران و واکنش تهران به آن.
تنها راه حلی که هم برای ایران هم برای عربستان میتونه کمک کنه و عدد ثبات مذاکره گفتگو تنیسداری و توافق بر روی خط قرمزهایی که دو طرف دارن.
ده ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمدرضا جلالی محکوم به اعدام شدند. گفتگوی داریم با همسر آقای جلالی.
ما درخواست تجدید نظر کردیم، پرونده‌اش رفته دیوان عالی کشور ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پرونده‌اش هیچ اعمال نظری نشده.
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. و برنامه ملاقات پایان دهنده مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید. در حالی که بیش از یک هفته از زمین لرزه قدرتمند مناطق غربی ایران گذشته، هنوز کمک‌های ابتدایی به دست بسیاری از مردم مصیبت دیده نرسیده و انتقادها از همه سو در این زمینه ادامه دارد، تا حدی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در سفر روز دوشنبه 29 آبان خود به این مناطق تاکید کرده که به این حد از تلاش‌ها قانع نیست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی وقوع زلزله در غرب ایران و بازدید مسئولان مختلف از این منطقه، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه 29 آبان مصادف با هشتمین روز پس از این رخداد به سرپل ذهاب رفت و در جمع مردم داغدار و مصیبت زده این شهر به سخنرانی پرداخت. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای ضمن تقدیر از تلاشهایی که تاکنون برای کمک به زلزله زدگان صورت گرفته، در این حال تاکید کرد به این حد از تلاش ها قانع نیست و خواستار آن شد که مسئولان بخش های مختلف تلاش و مجاهدت خود را مضاعف کنند.
مسئولین هم در به خصوص در بعضی از بخش ها در این حادثه خوش درخشیدند، کار کردند، تلاش کردند. البته بنده قانع نیستم. بنده معتقدم مسئولین بخش های مختلف بایستی مجاهدت خودشون رو و تلاش خودشون رو مضاعف کنن.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که همچنان انتقادها به سوء مدیریت در کمک رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد. در تازه ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دست آن خارج شده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سرقت از خانه‌های زلزله زدگان و سرقت از برخی از کمک‌های اهدایی هم منتشر شده بود. از جمله مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از کشف یک نیسان چادر اهدایی به مناطق زلزله زده در یک خانه خبر داده و خبرگزاری ایلنا نیز از فروش برخی از اقلام اهدایی مردم به زلزله زدگان در بازار سیاه خبر داده بود. در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره کمبود چادر، پتو، وسایل گرمایشی، غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان منتشر شده بود و شماری از نمایندگان مجلس نیز از ضعف شدید در امدادرسانی انتقاد کرده بودند. در این میان حتی تعداد کشته شدگان این واقعه نیز دقیق اعلام نشده و آمار 437 کشته و بیش از 10,000 مصدوم به دلیل آنکه تعدادی از قربانیان بدون گواهی دفن به خاک سپرده شده اند نمیتواند دقیق باشد. از سوی دیگر مسئله عدم استحکام ساختمانهای مسکن مهر و مشاجرات لفظی منتقدان و موافقان آن نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس فیلم و فایل صوتی منتشر شده در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وحید حقانیان معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از به گفته او برخورد سیاسی و شلوغ‌کاری مقامات دولت حسن روحانی درباره آسیب‌پذیری پروژه‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه انتقاد کرد. وی در سفر به مناطق زلزله زده اینگونه اظهار نظر کرد که سازه‌های مسکن مهر اشکالی ندارد و افزود:
سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن میبرن. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن میبره. چه ربطی داره؟ مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن میبره.
البته وحید حقانیان روز بعد به دنبال انتقادها از این گفته‌هایش مجبور شد موضعی معتدل‌تر در پیش بگیرد.
روز گذشته در شهر قصر شیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم، در جمع برادرای جهادگر نکته‌ای رو گفتم که از ظاهر به معامل اول محترم دولت برخورده، من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در تشریح آنچه منجر به عذرخواهی وحید حقانیان شد به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای وحید، اون چیزی که بیشتر از همه مشکل ساز شد دفاع ایشون از مسکن مهر بود و این دفاع در افکار عمومی دفاع از دولت احمدی نژاد هم تلقی می‌شد. حالا این نمک پاشیدن بر دو تا زخم بود، هم زخم زلزله و دفاع از مسکن مهر و هم زخم دفاع از احمدی نژاد که باعث شد که اصولگرایان ناراضی از احمدی نژاد هم حتی به آقای وحید حمله بکنن و مورد نقد قرار بدن و این نشون می‌داد که به هر حال چقدر در ایران ما مشکلات سیاسی پشت صحنه داریم که در این بزنگاه‌ها اختلافات به روی صحنه میاد، جدا از شکاف مهمی که بین ساختار قدرت و مردم وجود داره و در زلزله خودش رو به صورت بی‌اعتمادی عمومی نشون داد، مخصوصا به بخش‌هایی که به جناح انتصابی و ولایی حکومت منتسب‌تر هستند.
پس از انتشار تصاویری از تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه 22 آبان ماه اعلام کرده بود که بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. پس از وی نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 23 آبان در جمع تعدادی از مردم زلزله زده با اشاره به نمونه‌هایی از ساختمان‌های مسکن مهر و مقایسه‌شان با ساختمان‌های دیگر گفت:
اینجا ما همه باید دقت کنیم که برخی از این ساختمان‌هایی که از عمرش هم خیلی نگذشت، برخیش هم دولتی درست شده، چرا اینجور شده؟ به چه دلیل؟ ما الان میبینیم یه ساختمان اینجاست، یه ساختمان اون طرفه، کنار همه. اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده. معلومه پس اشکالاتی وجود داره. این اشکالات از طریق کیا هست؟ نظار ما ایراد دارن، مهندسین ما مشکل دارن، اونهایی که مسئول شدن برای ساخت ساختمان، اینا مسائلی است که ما دنبال خواهیم کرد، باید دنبال بکنیم، باید مقصرین رو پیدا کنیم.
زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که مناطقی گسترده از ایران و غرب آسیا را لرزاند، به عنوان مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال جاری میلادی شناخته شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ساعت 22:13 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این بیانیه را بیانیه سراسر دروغ و تحریف نامید که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. نشست اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که به درخواست عربستان سعودی برگزار شده بود، روز یکشنبه اقدام‌های ایران در منطقه را تجاوز کارانه خواند و از کشورهای عضو خواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کنند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با علیرضا حقیقی استاد خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو پرسیده واکنش ایران به بیانیه یاد شده چه اثری بر آرایش درونی اتحادیه عرب میتواند داشته باشد. علیرضا حقیقی:
سیاستگزاران در حوزه دیپلماسی در ارتباط با کشورهای عرب و به ویژه عربستان رو دنبال میکنه، با توجه به اینکه ایران نمیخواد به هیچ موارد یک درگیری رویاروی همه جانبه با عربستان بشه، سیاستی است که تلاش میکنه که فضا رو به سمت تنش کمتر و درگیری کمتر ببره. سعی کرده که نشون بده که ایران خواهان گفتگوش و به هیچ عنوان وارد درگیری نخواهد شد. این نوع سیاست به هر حال در مجموع به تدریج بخشی از کشورهای عربی رو ممکنه به این سمت برونه که مذاکره و گفتگو با ایران ممکنه بیشتر نتیجه بده تا درگیری. تنها راه حلی که هم برای ایران هم برای عربستان میتونه کمک کنه وضعیت ثبات، مذاکره، گفتگو، تنیسیداری و توافق بر روی خط قرمزهایی است که دو طرف دارند و با در مورد این خط قرمزها به توافق برسند. مشکل اصلی اینجاست.
ارتباط ایران و حزب الله لبنان مد نظر و مورد انتقاد عربستان سعودی و متحدانشه. از سوی دیگه میشل اون رئیس جمهوری لبنان در واکنش به بیانیه اجلاس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در مصر گفته دولت لبنان تروریست نیست و لبنان حق داره به هر وسیله در برابر اسرائیل مقاومت کنه. در واکنش احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب جواب داده که کسی نگفته دولت لبنان تروریسته، بلکه اتحادیه غیر مستقیم از لبنان خواسته از یکی از شرکای حاکم دولت، اشاره به حزب الله لبنان که متهم به تروریسم شده، بخواد اقداماتش رو محدود بکنه. حاصل جمع این دو موضع‌گیری چیه؟
عربستان داره سعی میکنه که در رویارویش با ایران کارتای ایران رو از دستش خارج کنه یا اونها رو به حاشیه ببره. یکی از این کارتا حزب الله لبنانه. عربستان از دو جنبه داره فشار میاره. یکیش اینه که صدحریری هم در پیام صدحریری هم بود که اگر دولت لبنان حزب الله رو از ساختار قدرت به حاشیه نرونه و یا حزب الله لبنان در حوزه هایی که خط قرمز عربستان مثل یمن حضورش رو کم نکنه، حالا من نمیدونم چقدر واقعا حزب الله لبنان در یمن حضور داره، اون تصوری است که عربستان داره، در این صورت ممکنه اشتغال لبنانی ها در حوزه خلیج فارس با علامت سوال مواجه بشه. نزدیک به 350 تا 400 هزار لبنانی در کشورهای حوزه خلیج فارس کار میکنن و عربستان میخواد از این اهرم فشار بیاره روی حزب الله لبنان و اونها رو با لبنانی های شاغل در این مناطق مواجه کنه. این یه بخشیشه. بخشم همین صحبتی که فرمودید، یعنی با برند تروریسم حزب الله میخواد که فشار بانکی یا فشار دیپلماتیک و سیاسی علیه لبنان ایجاد کنه. میخواد جناهای درون ساختار قدرت لبنان رو علیه حزب الله لبنان بسیج کنه که باعث بشه حزب الله یک بازبینی کنه در سیاستهاش، به حاشیه رانده بشه و از این بابت عربستان بتونه موقعیت بهتری داشته باشه در لبنان و موضوعی که نفوذ داره ایران.
بیانیه و حاصل اجلاس اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در مصر چه چیزی رو نشون میده در مورد میزان پیشبرد خواستای عربستان و متحدانش؟
من فکر میکنم که عربستان موفق بشه رویاهایی رو که در سر داره در حوزه خارجی و حوزه داخلی محقق کنه. عربستان الان در حوزه داخلی همزمان دنبال اصلاح اقتصادیه، با شاهزاده‌ها برای تداوم قدرت بن سلمان درگیر شدن، دستگیری‌های زیادی صورت گرفته و در این حال با جناح‌های تندروی مذهبی هم داره برخورد میشه. همه اقدامات ظرفیت‌هایی رو در ساختار قدرت میطلبه که من بعید میدونم دولت عربستان داشته باشه و بتونه همین را مدیریت کنه. از سوی دیگه در حوزه سیاست خارجی هم سمت درگیری منطقه‌ایش رو افزایش داده. سیاست تهاجمی در قطر نتونسته به نتیجه ختم بشه. چه ایران باشه چه ایران نباشه، مسئله یمن مسئله تاریخی است. نیروهای موجود در یمن بر مبنای ارزش‌های قبیله‌ای خودشون در حال درگیری با عربستان هستن. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که القاعده در یمن جنوبی در ماه‌های آینده بتونه حتی بخش‌هایی رو تصرف کنه. آمریکا هم با بحران مواجه می‌کنه. مجلس نمایندگان آمریکا هم در رأی‌گیریش تصدیق کرده که آمریکا نباید در جنگ یمن دخالت کنه و بحران به مسائل انسانی و به مربوط به مردم یمن روز به روز داره در مطبوعات در سازمان ملل برجسته میشه و عربستان به راحتی نمی‌تونه مدیریت کنه. رویای عربستان برای به حاشیه راندن کامل ایران قطعا موفق نخواهد شد، اما میتونه فشارهایی رو به ایران تحمیل کنه و شاید نتیجه این بشه که هم ایران و هم عربستان به خاطر محدودیت‌ها، تنگناهایی که دارن و راه‌های خروجی که دنبال می‌کنن، دوتاشون به این نتیجه رسیدن راهشون گفتگو و مصالحه مجددی است با یکدیگر که امکاناتش بیش از هر زمان دیگری قابل وصوله.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدیم با علیرضا حقیقی، استاد خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. اما شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با هم پیام‌های چند شنونده که تماس گرفتن و اظهار نظر کردن رو میشنویم.
آقای نوزی وزرا، آقای رئیس جمهور، آقای معاون رئیس جمهور، آقای اینه که در رأس قدرتی، شما 38 سال برای مردم چه قدمی برداشتید؟ با این همه درآمدی نفت، گاز، بسیار منابع زیرزمینی، زغال سنگ، غیر زغال سنگ، منابع آهن، طلا، هر چی که داریم، با این منابع ایران شما چیکار کردید؟ چه قدمی برای مردم برداشتید؟ اون از خانه به اصطلاح ساختنتون، مسکن مهرتون، اون از اون محبتایی که به مردم میکنید، چه محبتی به مردم کردید شما توی 38 سال؟ 39 سال چه قدمی برداشتید؟ تو رو خدا اون دینی که شما میبرید، اون دینی که شما میپرستید و دینی آینی که شما دارید، بگید یه قدمی که برای مردم برشه.
آقا در مورد مدیریت جهادی که اینقدر بهش میبالند و اینقدر بهش مینازند، ما چند جا مدیریت جهادی داشتیم، یکی از اون جاها همین مسکن مهر بود. شهرداری تهران، فوتبال لیگ ایران که دست سپاه افتاده، مدیریت جهادی رو دیدیم. آقا مسکن مهر گل سرسبد مدیریت جهادی بود. چی بر سر مردم؟ والا نیاز به زلزله نیست. بیاین توی شهرهای کوچیک ببینید. مسکن مهر همینجوری داره رو سر مردم خراب میشه. طبقه پایین نشستیم، از بالا آب میرزه رو سرم، فاضل آب میرزه رو سرم. یه حرف خصوصی آدم با خانوادهش نمیتونه بزنه، همسایه بغلیت میشنوه، همسایه بالاییت میشنوه. چی بر سر ما اومد؟ خدا
آخوندهای ایران، خواهش میکنم تا ایران ویران نشده دست از قدرت بردارید، بذار این مردم برگردن به دوره های قبل از انقلابشون. از روزی که شما اومده ایران روز خوش به خودش ندیده. جوانهای ایرانی رو بردید تو جبهه ها کشتید. جوانهای ایرانی آواره کشورهای خارج شدن، در به در شدن. حالا خشکسالی و زلزله هم هستش. دست از ایران بردارید.
در زیمبابوه رابرت موگابه 93 ساله رو مردش انداخت کنار، با اینکه دو دستی چسبیده بود به قدرت. تو ایران هم میتونن جنتی رو همونجایی که بالا 90 سال است بگیرن بندازن بیرون. ارتش باید یه کاری بکنه.
ساعت 22:22 است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ده ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی شدند. آقای جلالی پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده. درباره این نامه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ویدا مهرانیا همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است گفتگو کرده و نخست از او در مورد آخرین وضعیت همسرش پرسیده. ویدا مهرانیا:
برای احمد رضا ما درخواست تجدید نظر کردیم، پروندهش رفته دیوان عالی کشور، ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده، فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاعی دیگه ای نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش، ولی هیچ اطلاع دیگه ازش نداریم از پرش.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون حضرتای ریسرچر بین‌المللی هستند، سیاست رو بخاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستند و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتن و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتن به آقای آیت الله خامنه ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالستروم نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمد رضا رو بررسی بکنن از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین، چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده محمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از اینکه این فشارها وارد شده، تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش. میشه آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله، هر روز تماس میگیرن.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدیم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ساکن سوئد که در ایران به اعدام محکوم شده. میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، radiofarda.com، و همچنین به تلگرام ما مراجعه بکنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگه میخواین در مورد مسائل مختلف روز و برنامه‌های رادیو فردا اظهار نظر بکنید هم با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید، پیام صوتی بفرستید یا پیام نوشتاری. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد که این قسمت به محمود صالحی کارگر زندانی میپردازه. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 55 ساله است که در سقز زندگی می کند، اما همکنون روزگار خود را در زندان این شهر می گذراند. 9 سال زندان حکمی بود که در دادگاه انقلاب سقز برای او صادر شد، اما این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال کاهش یافت. محمود صالحی فعال کارگری، همسر و پدر 2 فرزند است. خانواده‌اش می‌گویند او در تمام طول زندگیش همواره در تلاش برای احقاق حقوق صنفی کارگران بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته، اما حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او سالها پیش به حرفه نانوایی مشغول بود و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران خباز بود. سپس با تعدادی از دوستان خود شرکت تعاونی مسکن دخانیات و خباز را تأسیس کرد تا شاید بتواند گوشه ای از مشکلات مربوط به مسکن کارگران شهر سقز را حل کند. این عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در 39 سال گذشته 8 بار به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در تجمع صنفی یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده، اما محکومیت اخیرش مربوط به آخرین پرونده اوست که پس از بازداشتش در روز جهانی کارگر در سال 94 برایش تشکیل شد. بازداشتی که 1 ماه به طول انجامید و به گفته خانوادهش همین بازداشت بود که موجب وخامت وضعیت جسمی او و در نهایت از کار افتادن کلیه‌هایش شد. محمود صالحی پیش از بازداشتش در سال 94 ناراحتی کلیه داشت، اما این بیماری با مصرف دارو تحت کنترل بود تا اینکه در بازداشتگاه اطلاعات اصرار خانواده برای رساندن داروهایش به او برای چند روزی بی نتیجه ماند و آنطور که فرزندش میگوید عدم دسترسی او به داروهایش باعث شد که کلیه های این فعال کارگری برای همیشه از کار بیفتند و کارش به دیالیز بکشد. انجام دیالیز برای او از همون زمان بازداشت آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. محمود صالحی روز 6 آبان ماه پس از انجام دیالیز در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و با وجود بیماریش باید تا 1 سال دیگر هم در زندان بماند.